ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. ایران با شرکت توتال فرانسه برای توسعه پارس جنوبی قرارداد امضا کرد. و محمد جواد ظریف بازداشت نزار زکا را به مشکل میان ایران و آمریکا مربوط دانست. خوش آمدید به این بخش خبری. رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اخذ رأی در چند دهکده کوچک در ایالت نیوهمپشایر به طور رسمی آغاز شد. این رأی‌گیری‌ها در دهکده‌های کم سکونت ایالت نیوهمپشایر انجام شده و نتیجه به دست آمده از شمارش آرای افراد واجدان شرایط در آنها نشان می‌دهد که دونالد ترامپ با اختلاف کمی از هیلاری کلینتون پیش است. بر مبنای قوانین ایالت نیوهمپشایر، مناطق مسکونی با تعداد واجدان کمتر از نفر می توانند رای هایشان را با شروع نیمه شب در این مناطق به صندوق بیاندازند. آخرین نظرسنجی ها در سطح ملی حاکی از پیشتازی هیلاری کلینتون از دونالد ترامپ به میزان 3% بوده است. ایران با شرکت فرانسوی توتال و شرکت ملی نفت چین برای توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی قرارداد امضا کرد. این نخستین قرارداد ایران با یک شرکت غربی در حوزه انرژی پس از برداشته شدن تحریم‌ها محسوب می‌شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از مدیر تولید و اکتشاف بخش خاورمیانه توتال گفته است که موافقتنامه اصولی این قرارداد به ارزش 4 میلیارد و 300 میلیون یورو روز سه‌شنبه امضا شده است و قرارداد نهایی قرار است اوایل سال آینده میلادی امضا شود. بر اساس این قرارداد شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و شرکت دولتی پترو پارس ایران بخشی از میدان گازی پارس جنوبی واقع در خلیج فارس را توسعه خواهند داد. محمد مشکین فام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در همین باره به خبرگزاری ایرنا گفته است که فاز 11 پارس جنوبی برای تولید روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز طراحی شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بازداشت نزار زکا شهروند لبنانی در ایران را به مشکل میان تهران و واشنگتن مربوط دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف دوشنبه شب در نشست خبری با جبران باسیل همتای لبنانیش گفت آنچه که برای نزار زکا اتفاق افتاده است مشکلی بین ایران و لبنان نیست و مشکل در واقع مشکل بین آمریکا و ایران است. به گفته آقای ظریف بازداشت آقای زکا مشکلی است بین اقدامات خلاف قانونی که از دیدگاه قوه قضاییه ایران توسط یک فرد انجام شده است. نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، آبان ماه سال 94 به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب تهران به تحمل 10 سال زندان و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. و دادستانی آمریکا محمد زراب، برادر رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل زندانی در این کشور را متهم به توطئه برای انجام معاملات مالی از طرف نهادهای تجاری، دولتی یا شرکت‌های تحت کنترل تهران کرد. هواپیمایی ماهان یا بانک ملت از جمله این شرکت‌ها و نهادها هستند. دادستانی آمریکا میگوید محمد زراب 38 ساله نیست، مانند برادرش دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ترکیه است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش، اما دعوت میکنم که همراه ما بمانید در رادیو فردا در ادامه شنوندگی یکی از ویژه برنامه های انتخابات آمریکا خواهید بود. برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. I am officially running for President of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States. خارجی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در قبال مسائل کلیدی در جهان چگونه خواهد بود؟ در این قسمت از سری برنامه‌های ویژه رادیو فردا جمشید زند سیاست خارجی آقای ترامپ را بررسی می‌کند.
دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی، در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه که از تاریخ 18 تا 21 ژوئیه در شهر کلیولند اوهایو برگزار شد، به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شد. از آن زمان تا کنون و حتی پیش از آن، آقای ترامپ در سخنرانی‌های متعددی که در شهرهای مختلف آمریکا داشته، تلاش کرده است دیدگاه‌های خود را در مورد سیاست خارجی کنونی آمریکا و آنچه که وی در صورت پیروزی در انتخابات انجام خواهد داد برای رأی دهندگان آمریکایی توضیح دهد. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
تو سیاست خارجی من، منافع مردم آمریکا و امنیت آمریکا همیشه در اولویت خواهد بود. همه اینها باید اولویت اول باشند. این یک باید.
دونالد ترامپ در سخنرانی روز 22 آوریلش 5 ضعف اساسی در سیاست خارجی دولت باراک اوباما را موجب افول قدرت و جایگاه این کشور در جامعه جهانی خواند و گفت:
Our resources are totally overextended.
منابع و امکانات ما کاملا بیش از حد مصرف شده. رئیس جمهور اوباما با تضعیف اقتصاد ما نیروهای مسلح ما رو هم ضعیف کرده. اوباما ما را با هزینه‌های بیفایده فلج کرده. بدهی بسیار زیاد، نرخ رشد اقتصادی پایین، کسری موازنه تجاری بسیار زیاد و مرزهای باز. ما در حالی که کشورهای دیگر رو بازسازی میکنیم، کشور خودمون رو ضعیف‌تر میکنیم. من تنها کسی هستم که میدونم چطور این وضعیت رو درست
کنم.
متحدان ما سهم عادلانه خودشون رو پرداخت نمیکنن. اونا به آمریکا به عنوان کشوری ضعیف و بخشنده نگاه میکنند و احساس مسئولیت نمیکنند که به تعهداتشون با ما عمل کنند. مثلا در ناتو تنها 4 کشور از 28 عضو اون به غیر از آمریکا مقدار ضروری 2% تولید ناخالص ملیشون رو صرف هزینه های دفاعی میکنند. ما هزاران میلیارد دلار برای دفاع از اروپا و آسیا خرج کردیم. کشورهایی که ما از اونا دفاع میکنیم باید سهمشون رو بدن. متحدان ما به این فکر افتادند که دیگه نمیتونن به ما اتکا کنند. ما رئیس جمهوری داشتیم که از دوستانمون خوشش نمیاد و به دشمنانمون تعظیم میکنه، چیزی که در تاریخ کشورمون تا حالا ندیدیم. رقبای ما دیگه احترامی برامون قائل نیستند. اونها دیگه ما رو جدی نمیگیرن.
نکته دیگری که به نظر دونالد ترامپ از ضعف‌های دولت اوباما و حتی دولت‌های پیش از او به شمار می‌رود، نداشتن سیاست خارجی منسجم بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. او ادعا می کند که آمریکا خاورمیانه را بیش از گذشته بی‌ثبات و پرهرج و مرج کرده و با عملکردش در عراق، لیبی و سوریه به قدرتمند شدن داعش کمک کرده است. ترامپ تاکنون چندین بار تأکید کرده که آمریکا در جنگ با اسلام تندروست. او در سخنرانی‌هایش راه حل‌هایی را هم برای تغییر سیاست خارجی آمریکا و حل بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای کنونی پیشنهاد کرده است. در مورد یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین مسائل جهانی و منطقه‌ای، یعنی مقابله با گروه خلافت اسلامی که بخش‌هایی از سوریه و عراق را کنترل می‌کند، آقای ترامپ تاکنون چندین بار گفته که باید این گروه را بمباران و نابود کرد.
And that's right. I'd blow up the pipes. I'd blow up the reef. I'd blow up every single inch. There would be nothing.
ترامپ در یکی از مصاحبه‌هایش هم درباره عملیات روسیه در سوریه گفته است: پوتین اکنون کاری را که ما شروع کردیم دنبال می‌کند. می‌خواهد با گروه خلافت اسلامی بجنگد. من فکر می‌کنم ایده خیلی خوبی است. بگذارید بجنگد. چرا ما همیشه باید همه کار را بکنیم؟
And he's going into Syria and he frankly wants to fight ISIS and I think that's a wonderful thing. If he wants to fight ISIS, let him fight ISIS. Why do we always have to do everything?
اما بیشتر اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه، سیاستمداران با سابقه در امور سیاست خارجی و تحلیلگران آمریکایی می‌گویند نامزد حزب جمهوری‌خواه درک روشنی از شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه ندارد. جنیو عبدو، پژوهشگر مسائل اسلام و خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز و شورای آتلانتیک که هر دو از سازمان‌های پژوهشی در روابط بین‌الملل در آمریکا هستند، از جمله تحلیلگرانی است که می‌گوید حتی اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، نقشه او برای نابود ساختن گروه خلافت اسلامی عملی نخواهد شد.
او درباره خاورمیانه اطلاعاتی نداره و چیزهایی میگه که واقعی نیستند. مثلا اینکه گروه خلافت اسلامی رو نابود خواهیم کرد. اون به قول خودش از بی‌عملی نظامی دولت اوباما انتقاد میکنه، اما فکر میکنم باید در نظر داشت که حتی اگر در انتخابات پیروز بشه که الان بعید به نظر میرسه، عملیات نظامی رو که در نظر داره نمیتونه بدون حمایت ارتش و وزارت دفاع عملی کنه. ایده های اون از طرف نظامیان حمایت نمیشه و بدون ملاحظه و بی‌دقت تلقی میشه.
هنری بارکی، مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا، هم یکی از تحلیلگرانی است که میگوید سیاست خارجی ترامپ روشن نیست.
ما واقعا نمیدانیم که سیاست خارجی او چه خواهد بود، چون که زیاد درباره‌اش حرف نزده و فقط نظرات خیلی کوتاهی درباره اینکه چطوری گروه خلافت اسلامی رو نابود خواهد کرد و یا چگونه روابط با روسیه رو بهبود خواهد بخشید داده.
دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در واشنگتن هم بر این باور است که ترامپ هنوز سیاست خارجی مشخصی ارائه نکرده است.
شعارهای زیادی داده میشه، ولی نمیشه واقعا فهمید که اینها چطور به سیاستهای مشخص تبدیل خواهد شد. در ارتباط با گروه خلافت اسلامی هم هیچ برنامه مشخصی که روش فکر شده باشه ارائه نمیکنه که چطوری میخواد با گروه خلافت اسلامی مقابله کنه. اون فقط از سیاستهای کنونی در این مورد انتقاد میکنه، ولی در حقیقت گزینه‌ای هم پیشنهاد نمیکنه.
در مقابل این گونه نقدها از سیاست خارجی دونالد ترامپ، رابرت پیتنجر از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و یکی از حامیان آقای ترامپ چندی پیش به رادیو فردا گفت:
به باور من خانم کلینتون نماینده سیاست خارجی باراک اوباما به شمار می‌رود. به باور من آقای ترامپ حامی آزادی است و با دوستان آمریکا درباره مسائل مهم همکاری کرده و از آنها نه تنها برای کشورمون بلکه برای تمام دنیا پشتیبانی خواهد کرد.
از دیگر مسائلی که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی مطرح کرده، تغییر رفتار و موضع آمریکا در قبال دو رقیب بزرگ آن، روسیه و چین است. او خواستار بهبود مناسبات با روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور است و در این حال میگوید چین به اقتصاد آمریکا لطمه میزند و باید به نوعی مجازات شود. دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در این باره میگوید:
بر پایه آنچه که در کارزارهای انتخاباتی گفته، میشه انتظار داشت که برخورد نرمتری با روسیه داشته باشه و برخورد محکمتر و جدیتری با چین، ولی پیش بینی این که عملاً چه کار خواهد کرد خیلی سخته. آیا از لغو تحریم‌ها علیه روسیه حمایت خواهد کرد و یا از اعمال تحریم علیه چین حمایت میکنه؟ خیلی مشکله. این فرمول سیاست خارجی عادی حزب جمهوری خواه نیست. اگه او انتخاب بشه، شاهد تغییرات خیلی متفاوتی خواهیم بود.
دونالد ترامپ در روزهای باقی مانده به انتخابات 8 نوامبر 18 آبان دست به یکی دیگر از منوهای انتخاباتی خود زد و گفت پیش از انتخابات ممکن است برای دیدار با ولادیمیر پوتین به مسکو سفر کند. کاخ کرملین هم در واکنش گفت پوتین آماده است با هر کاندیدی که خواهان گسترش روابط روسیه و آمریکا است گفتگو کند. بیشتر رهبران جهان تاکنون تلاش کردند از موضع‌گیری مشخصی درباره نامزدهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خودداری کنند.